اصلا برای فروپوش های iOS ما این رو در نظر گرفتیم که اصلا از بارکد بتونن استفاده کنن.
خیلی خوب، ممنونم. حالا به نظر میرسه که بعد اطلاع رسانی بیشتری در این باره بشه. الان که داره انجام میشه یا نمیشه؟
نه الان ببینید، یک
از کی شروع میشه؟
خب افتتاحیش که شروع شد، الان بانک ها دارن برای آزمون اومدن، یه دوره داره دیگه، یه با آزمونی باید انجام بدن بانک ها، و بانک مرکزی هم باید این استیکی رو عمومی بکنه، یعنی بده به اپلیکیشن هایی که میخواد این رو استفاده کنن. فکر کنم یه حدود یکی دو ماهی کار داره تا اینکه عمومی بتونن استفاده کنن.
یکی دو، پس میفته برای سال دیگه انشاءالله.
احتمال زیاد. ولی الان یک بانک و یک شرکت آماده هم، ولی خب چون نسبت به کل شبکه تعداد کمی میشه ما در نظر نمیگیریم این تعداد، وگرنه الان قابلیتی استفاده داره توی یک سری از بانک
ها. بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای میرحقجو، خدا نگهدارتون باشه.
متشکرم از شما.
خب بحث جلوگیری از حملات برداشت غیر مجاز از حساب‌های بانکی با پرداخت موبایلی مطرح بود که در خصوص اون با آقای سید یاسر میرحقجو معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی صحبت کرد. ممنونیم از ارسال پیامکاتون به برنامه خودتون روی خط بازار. همچنان خواهش میکنم که ارتباطتون رو با ما تا پایین برنامه حفظ بفرمایید. سوال پیامکی که از ابتدای برنامه خدمتون عرض کردم در رابطه با اجباری شدن بیمه واحدهای مسکونی هست که خبرش رسانه‌ای شده، ظاهرا قرار این اتفاق بیفته. شما نظرتون چیه؟ این بیمه در واقع اجباری واحدهای مسکونی رو اقدام مثبتی میدونید، نمیدونید؟ فکر میکنید به دردتون میخوره یا نه؟ نقطه نظرتون رو با ما در میون بگذارید. سامانه پیام کوتاهمون 30036-37. خب بریم نگاه بندازیم به پیامکی که شما برامون فرستادی، چند تایش رو بخونیم. آقای خانم صداقتی از تهران برامون نوشتن که یک واحد ساختمانی باید از چند تا بیمه برخوردار باشه. انواع بیمه ساختمان برای واحدها اجرا میشه. جالب اینه که هیچ کدوم من پاسخگو نیستن. حقوق بگیره و بازنشسته ها در فیششون بیمه کسب میشه. شهرداری مدعی ساختمان ها رو بیمه کرده. از نقطه نظر ایشون موازی کاری های زیادی در این رابطه انجام شده. همراه ما هستی در برنامه روی خط بازار و سامانه پیام کوتاهمون هم 30036-37. 0912-62-79 برامون نوشتن که به نظر من این اتفاقی که قرار بیفته یه راهکار جدید برای گرفتن پول از مردم و استفاده به عنوان بودجه برای دولت هست و هیچ فایده دیگه بر ما نداره. تلفن 111-3915 هم از تجربیات خودشون گفتن، نوشتن که ما سالانه بیمه آتش سوزی کردیم 160 تومن، سالی 120، هیچ ارزشی نداره، تازه دولت هم 10 تومن میخواد بده، یعنی ظاهرا اون 160 تومنی که میدادن ماهانه 10 تومن در واقع ضمانت بیمهشون بوده. 0911-6007 نوشتن که نه، نظرم مثبت نیست چون بیمه به تعهدات خودش خوب عمل نمی کنه. خب یه بار دیگه سوال پیمکیمون رو بگم و بریم سراغ گفتگوی بعدیمون. با توجه به اینکه خبر اومده از اجباری شدن بیمه واحدهای مسکونی، شما بگین که این کار رو اقدام مثبتی میدونید یا نه، فایدهش چیه براتون. 30337 شماره سامانه پیمکی ما هست که میتونید پاسخاتون رو و نقطه نظراتتون رو از این طریق برامون ارسال بکنید. اما قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی از افزایش 89% بیمه دام کشور در سال زراعی جاری خبر داده. برای بررسی بیشتر این موضوع آقای دکتر محمد جواد شمس‌زاده، معاون اداره کل توسعه خدمات بیمه صندوق بیمه کشاورزان همراهمون هستند. آقای شمس‌زاده سلام بر شما.
سلام خدمت شما و خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه‌تون.
خب چجوری اتفاق افتاده آقای شمس‌زاده؟ این افزایش 89% بیمه دام، خب بالاخره رقمش رقم قابل توجهیه. چطوری اتفاق افتاده و به این عدد رسیدیم امسال؟
خدمت شما عرض کنم که در بعضی بخشا که از 89% هم بیشتر هم هست.
اتفاق بیمه دامو داریم میگیم دیگه.
بله.
کدوم بخشا منظورتون؟ تو بعضی بخشا؟
نه، بخشای مختلف دام، موضوعات مختلف دامی داریم. از دام سبک، دام سنگین.
بله. خب
چطور همینا اتفاق داره؟ به طور متوسط بالای 89% رشد رو ما داشتیم در این بخش. اتفاقی که افتاده در دو سال اخیر پیرو اجرای قانون بیمه اجباری دام که ناشی از تفسیر سه ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی کشور بود، با همکاری سازمان دام پزشکی و معاونت امور دام، سازمان امور عشایر و تشکل بخش خصوصی دستورالعملی بابت همین قضیه تهیه شد و بیمه به دو بخش مجزا تقسیم شد، بیمه پایه و تکمیلی. در بیمه پایه عوامل خطری که ما تحت پوشش قرار دادیم بیشتر بیماری های واگیردار عمومی و قرنطینه ای و بعضا مشترک بین انسان و دام هست و عوامل قهری طبیعی. در نتیجه این بیمه نامه جذابیتش به این دلیل میتونه باشه که عوامل خطری رو که تحت پوشش داره عوامل خطر با شدت بالا هستن. علی رغم این حق بیمه بسیار پایینی تولید شده و بیش از 50% سهم دولت در نظر گرفته شده. با چون سال دوم اجرای این طرح هست طبیعتا با اقبال بهتری از طرف بیمه گذارا.
البته فکر میکنم آقای شمس‌زاده که سال گذشته بیمه دام اجباری شد، یعنی این افزایش بله این افزایش 89% یا بیشتر که شما میفرمایید بخشش مربوط به اجباری شدن این بیمه هست، درسته؟
از سال گذشته اجباری.
بله دیگه از سال گذشته عرض
ولی میکنم. از سال ببینید ما بر اساس سال زراعی داریم عمل میکنیم. سال زراعی گذشتمون از 1/7/98 شروع شد تا پایان شهریور 99. سال زراعی جدیدمون 1/7/99 شروع شده. در مقایسه این دوتا مقطع داریم صحبت میکنیم در حال حاضر. اگه در کل هم بگیرید طبیعتاً چون افزایش رو از سال 99 ما داشتیم بیشترش برمیگرده به سال زراعی جدید.
بله. خب حالا اینکه به حال بیمه فراگیر بشه، یعنی ما به سمت بیمه فراگیر حرکت بکنیم در هر حوزه‌ای که باشه، اتفاق حتما خیلی خوب و مثبتی هستش. اما این اجباری بودنه یه ذره حالا من خودم شخصا باهاش مشکل دارم، نمیدونم حالا که چجوری اصلا لفظ اجباری که میاد یادم یه کمی در واقع دچار خدشه میشه ذهنش. یه مسئله‌ای که میخوام در موردش باهاتون صحبت بکنم که تو سوالات پیمکی و پاسخهایی که مردم دادن هم خیلی به ما منتقل شده، نقص و ضعف در پرداخت در واقع به موقع این قرامت ها هستش، و یا اینکه حتی مثلا خود آقای حسن نژاد هم گفته مثلا 15 واحد تولیدی دوستانه مختلف تحت پوشش بودن بر اثر آلودگی مثلا به بیماری آنفولانزا پرندگان دچار تلفات شدن، بخشی از قرامت اونها پرداخت شده. این چرا بخشی؟ خب اگر که بیمه حالا اتفاق میفته به یه فراگیری میرسه، چرا کامل به تعهدات عمل نمیشه؟
منظورش از بخشی از قرامت ها واحدهایی بوده که پروندهشون تکمیل شده و قرامتشون پرداخت شده. منظور این نیست قسمتی از قرامت الان پرداخت میشه بقیه رو بعدم،
یعنی اونایی که پرداخت نشده هنوز پروندهاشون تکمیل نشده. منظورتون
پروندهاشون تکمیل نشده. ما برای بیمه های پایه خسارت‌ها و غرامت‌هامون تو اولویت‌های پرداختمون هستن و توی حداقل زمان ممکن، چون اسناد مالیه باید مدارکش حتما کامل بشه و در سامانه‌های خوشبختانه در یکی دو سال اخیر ما تو پرداختمون مشکلی نداریم و به موقع پرداخت انجام میشه.
درسته. خب الان نکته‌ای هستش که در این رابطه بخواین به دامدارای عزیزمون بگین یا خبر خوبی برشون داشته باشید، مشکلاتشون مثلا یه مقدار مرتفع شده باشه، اگر چیزی هست بفرمایید.
این اتفاقی که یعنی سال زراعی جدید افتاده، ما در بیمه گاوهای بومی آمیختمون یه تحصیلات خیلی خوبی ایجاد کردیم، یعنی عوامل خطر رو پوشش گسترده‌ای براش قائل شدیم. تقریبا هر عامل خطری که باعث تلف شدن دام بشه ما غرامتش رو پرداخت میکنیم و غرامتمون هم به سطحی رسوندیم که میتونه قابل توجه باشه و تقریبا 80% ارزش قیمت تمام شده دام در حال حاضر ما داریم پرداخت میکنیم توی این بیمه. و به نظر من گرفتن بیمه نامه، حالا اجبار شما فرموده بودید، اجبار به نظر من همون وظیفه است که یه دامداری بیمه رو بخره، مثل شخص سالس که ما داریم اجباری میخریم براش.
بله دیگه.
چون دامدار نه تنها خودش دچار آسیب میشه تو این بیماری ها، در صورت عدم کنترلش ممکنه باعث آسیب دیگران هم بشه.
بله، یعنی
حتی آسیب جامعه،
تاثیر روی اقتصادی که الان کشور هم داره،
هم توی اقتصاد هم توی انتقال بیماری های مشترک مثل سل، بورسلوز، مشمشه. دام تو این حالت باید حذف بشه، یعنی تنها راه کنترلش همینه. بنابراین اجبار چیز بدی نمیتونه باشه.
خیلی ممنون آقای شمس‌زاده، خدا نگهدارت.
خواهشونم، خدا نگهدارت.
آقای دکتر محمد جواد شمس‌زاده، معاون اداره کل توسعه خدمات بیمه صندوق بیمه کشاورزان همراهمون بودن در خصوص افزایش قابل توجه بیمه دام در سال زراعی جدید برامون صحبت کردن، دلایلش گفت. خب از حرف از بیمه و اجبار شدن بیمه های مختلف مطرح هستش. ما امروز از شما در برنامه روی خط بازار پرسیده بودیم که با اجباری شدن بیمه واحدهای مسکونی موافقید یا نه، اصلا اقدام مثبتی میدونید این موضوع رو یا نه. خواهش میکنم که نقطه نظرت خودتون رو حتما با همون از طریق سامانه پیام کوتاهمون به شماره 30,36,37 با ما در میون بگذارید. خب بریم سراغ پیامک هایی که شما برامون فرستادید. 0913 43 26 برامون نوشتن که اجباری شدن بیمه واحدهای مسکونی فقط به نفع بیمه هاست، اگر که خدای نکرده اتفاقی بیفته به روش های مختلف از زیر بار مسئولیتشون خالی میکنن. صرف ساعت 12:65 آقای مهدی شهسوار از کرج برامون نوشتن که نفس کار خیلی خوبه، ولی موضوع اینه که اولا این بیمه اجباری سقف پوشش و تعهداتش چی باید باشه؟ آیا شرکت های بیمه‌گر واقعا متعهد به تعهداتشون هستن یا فقط میخوان یه درآمدزایی بکنن بدون پشتوانه؟ خب از ابتدای برنامه دارید نقطه نظرت خودتون راجع به اجبار شدن بیمه واحدهای مسکونی برامون میفرستید. الان هم میخوایم راجع به این صحبت بکنیم. آقای رحیم مصدق، معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی همراهمون هستن. آقای مصدق سلام.
سلام علیکم سرکار خانم حسنی دوخت. بنده خدمت شنوندگان عزیزم عرض سلام و وقت بخیر دارم. پیش و پیش ایام دهه فجر رو و 22 بهمن رو تبریک عرض می‌کنم.
سلامت باشین. این که بیمه واحدهای مسکونی اجباری میشه دلیلش چیه؟ ما از ابتدای برنامه این رو در قالب سوال پیامکی بر مردم مطرح کردیم. ما نقطه نظرات متفاوت بود، اما عمدتاً معتقد هستن که این فقط کاریه یا اقدامیه که به نفع بیمه ها و دولت هست و برای مردم، با توجه به اینکه بیمه ها خیلی به تعهداتشون وفادار نیستند برای مردم خیلی سود آنچنانی نداره، ضمن اینکه جزئیات این کارم مشخص نشده. هر چی توضیح لازم میدونید بفرمایید.
بله، البته عرض بکنم که خب به هر حال حالا شاید یکی از دلایلی که این موضوعات مطرح میشه اینه که خیلی از شنوندگان هنوز اطلاعات کافی در این مورد ندارند. واقعیت اینه که بیمه که قراره اجباری بشه این توسط شرکت های بیمه اجرا نخواهد شد. یه صندوق خاصی تحت عنوان صندوق بیمه حوادث طبیعی برای ساختمان های مسکونی ایجاد میشه و این با توجه به این که خب به هر حال کشور ما در معرض حوادث مختلفه، این صندوق این پوشش رو ارائه خواهد داد. بخشی از حق بیمه رو دولت میده، بخشش رو از مردم میگیرن و من فکر میکنم که بالاخره خدمات بهتری ارائه خواهد شد.
بله خب شرایطشون میتونیم بفهمه. حالا اینکه بیمه باشه یا صندوق بیمه باشه چه فرق برای مردم داره؟
ببینید در قانون که مشخص شده، حالا شاید ذهنیتی که دوستان دارن و شنوندگان عزیز ممکنه ناشی از برحال وضعیت موجود باشه.
یعنی عمل کرده بیمه ها رو بیشتر مدنه
ممکنه برحال هر کدوم از ما یه ذهنیتی داریم. ببینید ما الان کشور ما در معرض انواع حوادث طبیعیه. سیل، زلزله، هر چند وقت یک بار یکی از این حوادث اتفاق میفته، خب مردم نمیتونن به سادگی منازلشون که بر اثر زلزله یا سیل خسارت دیده یا هر نوع حادثه طبیعی بازسازی بکنن، مجبور میشن که از کمک‌های دولتی استفاده کنن.
بله.
و از جای دیگه استفاده کنن.
خب راجع به خود این بیمه توضیح بدین، چقدر باید پرداخت بشه؟ شرایط روزی چی؟
ببینید عرض کردم کل ساختمان‌های مسکونی طی دوره‌ای بیمه خواهند شد نزد این صندوق به عنوان بیمه پایه. یعنی ما تقریبا یه عددی رو الان بسته به اینکه مجلس شورای اسلامی چقدر حق بیمه تعیین بکنه
هنوز معلوم نشده، چون یه عدد 20,000 تومانی
در قانون پیش بینی شده که بیمه مرکزی و صندوق باید سرانه حق بیمه که بالاخره میخواد سال بعد از مردم بگیره رو به دولت و مجلس پیشنهاد بده، بعد مجلس بر اساس حالا بررسی هایی که انجام میده هر عددی رو که تعیین کرد ما بر اساس اون پوشش خواهیم داد. پیشنهادی که ما دادیم 20,000 تومان حق بیمه است که 50% رو در واقع دولت خواهد داد و 50% رو خود مردم در ماه خواهند داد. دیگه ماهانه در واقع 10,000 تومان برای افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی و سایر افرادی که توانایی مالی پرداخت ندارن، سهم خود مالکین هم توسط دولت برداشت
میشه. این شامل همه واحدا میشه، مسکون میشه، یعنی قدیمی باشه، چند سال ساخت، کلنگی باشه، جدید باشه، همه
این کلیه واحدهای مسکونی که دارای انشاب قانونی برق باشن.
آها، این 10,000 تومانی که باید پرداخت کنن رو قبض برقشون میاد.
روی قبض برق میاد و عرض میکنه
یعنی سیستماتیک کم میشه دیگه اصلا.
این سیستم این عدد رو ما پیشنهاد دادیم، چون ما عدد پیشنهاد میدیم بسته به عددی که مجلس محترم تصویب بکنه. خب بالاخره اگر این 20,000 تومان حق بیمه تصویب بشه، پیش بینی ما اینه که پوشش بیمه‌ای که به هر واحد مسکونی میتونیم بدیم 80 میلیون تومان در مقابل خسارات ناشی از
حالا مثلا اگه خدای نکرده زلزله بیاد کل خونه خراب بشه، 80 میلیون به چه دردمون میخوره؟
خب این حداقله. ببینید همین الان هم 80 میلیون تومان وجود نداره دیگه. الان بسیاری از منازل مسکونی ما هیچ کدوم پوشش‌های بیمه‌ای ندارن. حادثه اتفاق میفته و بعد دیگه خب خسارت.
نه منظورم اینه که اگه خدای نکرده خونه کسی خراب بشه 80 میلیون.
ما برای فرمایش شما به نوعی درسته، ولی من یه توضیح رو عرض بکنم. ببین ما وقتی خونه ای رو الان هم بیمه می‌کنیم توسط حالا صنعت بیمه، شرکت‌های بیمه، این ما ارزش بازسازی رو بیمه می‌کنیم. یعنی در واقع آپارتمان 100 متری رو شما در نظر بگیرید که این اگر بخواد مثلا دوباره بازسازی بشه، مثلا متری 3 تومن 5 تومن حالا هر چقدر کرد، مثلا میشه 300 تومن 300 میلیون تا 500 میلیون تومن. از این جهت فرمایش شما درسته، ولی ما هر چقدر این عدد رو بالاتر بخوایم ببریم، اون حق بیمه که از مردم باید بگیریم بیشتر خواهد شد. ما این توان پرداخت حق بیمه مردم هم باید در نظر بگیریم. بعد در قانون به این ترتیب پیش بینی شده که یه بخشی از پوشش بیمه به صورت اجباری توسط این صندوق ارائه میشه. بعد مردم کسانی که مایل باشن که بخوان مثلا فرض کنیم 80 تومن شده ارزش بازسازی 100 متر آپارتمان هم میشه 500 میلیون تومن. اون 420 میلیون تومن به علاوه اساسیه که داخل خونه هست. چون این صندوق فقط ساختمون‌ها رو پوشش خواهد داد و وقتی زلزله اتفاق میفته خب خسارت به اموال و دارایی‌هایی که داخل خونه هم هست وارد میشه دیگه.
بله بسیار خوب.
مازاد رو میتونن برن از شرکت‌های بیمه به صورت اختیاری خریداری بکنن. من چون بخشی از پیامک‌های آلا شنوندگان که شما
گوش می‌کردین،
بله گوش می‌کردم، واقعیت اینه که خب بالاخره ما در معرض این حوادث هستیم. وقتی حادثه اتفاق میفته باید مثلا دولت بیاد به هر واحد نمیدونم 10 میلیون تومان کمک بلا عوض بده، یه مبلغی وام بده. برای بسیاری از مردم مشکله. ما خواستیم این موضوع رو در واقع پیشاپیش پیشبینی بکنیم، یه حداقل پوشش بیمه ای باشه. البته من عرضم بکنم که
فرصتمون تموم شده،
الان دیگه هیئت امنایی داره این صندوق و هم بیمه مرکزی هم موظف بر حسن اجرای تعهدات صندوق.
بله خیلی متشکرم از شما، خدا نگهدارتون باشه.
در خدمتتون هستم، خدا
خب خیلی ممنون از اتصال پیامکاتون. خواهش می‌کنم همچنان ارتباطتون رو با ما حفظ بفرمایید و به این سوال پیامکیمون جواب بدید که حالا با توجه به توضیحاتی هم که آقای مصدق دادن معاون طراحی بیمه مرکزی راجع به اجباری شدن بیمه واحدهای مسکونی، بهمون بگید که شما نظرتون چیه راجع به اجباری شدن بیمه واحدهای مسکونی؟ اقدام مثبت هست نیست؟ با این شرایطی که توضیح دادن فکر می‌کنید که می‌تونه کمک کننده باشه یا خیر؟ 30367 شماره سامانه پیامکیمون. ده و 52 دقیقه هست، همراه هستی با برنامه روی خط بازار. در این بخش از برنامه میخواییم همراه بشیم با آقای مهندس بابک لارتی، مدیر عامل شرکت تهران گسترش قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا. دستاوردهای 42 ساله انقلاب را از منظر ایشون خواهیم شنید. آقای لارتی سلام بر شما.
سلام، وقت شما بخیر. سرکار خان حسین گخت و بیننده شنوندگان محترم همتون سلام عرض میکنم. تبریک هم عرض میکنم ایام آزادی فجر رو و فررسیدن سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی رو تبریک عرض میکنم. در خدمتتون هستم.
سلامت باشین. سر تا پا گوشیم ببینیم که شما نقطه نظرتون چیه، دستاوردهای 42 ساله انقلاب از منظرشون.
سلامت باشین. حوزه فعالیت ما در قرارگاه بخش احداث آزاد راههای کشور هست و من هم در همین حوزه گزارشی رو عرض میکنم. لازمه در مقدمه هم به احساستون برسونم که خب آزاد راه ها راه های شریانی کشور هستند که مراکز اصلی جمعیتی و اقتصادی کشور رو به همدیگه متصل می کنند و همینطور این مراکز رو به مبادی ورودی و خروجی کشور ارتباط می دن و یک پیوندی رو هم همزمان با راه‌های اصلی و فرعی کشور برقرار می‌کنند برای اینکه یک شبکه راهی مقرون به صرفه در کل کشور ایجاد بشه. بنابراین تکمیل و توسعه شبکه آزادراهی کشور در توسعه عادلانه و متوازن زیرساخت‌های کشور و در نهایت توسعه اقتصادی کلان کشور بسیار مؤثر هست. مستظر هستید آزادراه‌ها به دلیل مشخصات فنی و طراحی خاصی که دارن خب سرعت حرکت بیشتری دارن، عموماً کاهش زمان سفر رو ایجاد میکنن، ایمنی بیشتری رو برای بهره برداران به همراه دارن و مطابقاً با کاهش مصرف سوخت، کاهش میزان تولید آلاینده ها خب نقش بسیار مؤثری هم در در واقع توسعه پایدار کشور خواهند داشت. در کشور عزیز ما هم آزادراه‌های به صورت شبکه‌های شریانی در مسیرهای شرق غرب و غرب شرق کشور و همچنین از مرکز به سمت جنوب کشور احداث شده و یا در حال احداث هست. در حال حاضر در کل کشور بیش از 2260 کیلومتر آزادراه در حال بهره برداری هست و مردم عزیز ما از این بهره میبرند که 2000 کیلومتر و بیش از 2000 کیلومتر پس از پیروزی انقلاب اسلامی و طی این 4 دهه گذشته احداث شده، یعنی بیش از 90% آزادراه کشور دستاورد در حال اصلی پس از پیروزی انقلاب هست. همچنین حدود 1300 کیلومتر آزادراه هم در حال حاضر در کشور در دست احداث هست که با تکمیل این شبکه هم به زودی خب شبکه آزادراه کشور نقش موثرتری رو در حمل و نقل بار و مسافر در کشور انجام خواهد داد. پیش بینی میشه برای تکمیل شبکه آزادی کشور در برنامه بلند مدت هم به 7400 کیلومتر آزادراه در کشور نیاز هست و برنامه‌ریزی ها صورت گرفته. قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا هم در همین حوزه همچون سایر بخش‌های زیرساختی کشور انجام وظیفه میکنه و در طی این سالیان گذشته بیش از 500 کیلومتر از این آزادراه ها رو احداث کرده و در حال حاضر هم 520 کیلومتر آزادراه رو در دست ساخت داره که دست عمده از این هم توی ماه‌های آینده انشاءالله به بهره برداری خواهند رسید. این وضعیت کلی شبکه آزادراهی کشور هست و بخشی که قرارگاه در این زمینه انجام وظیفه کرده و ارائه خدمت میکنه به مردم عزیزان.
بله خیلی ممنونم. یه نکته‌ای که آقای لارتی خیلی مهمه اینه که بر اساس بیانیه گام دوم انقلاب ما باید متمرکز بشیم بر مدیریت جهادی و الهام بگیریم، چون به عنوان عامل عزت و پیشرفت ایران در این بیانیه بهش اشاره شده. اگر این فعالیت‌های جهادی رو مبتنی بر ظرفیت جوانان کشورمون و همینطور نیروی انسانی مستعد و کارآمدی که داریم بخوایم تعریف بکنیم چه شکلی پیدا میکنه؟
به هر حال این راهبرد ما بایستی در مقام عمل با برنامه ریزی هایی که انجام میدیم به منصه ظهور برسونیم. ما در مجموعه خودمون تمام بخش ها که انجام وظیفه و خدمت میکنن که هم طراحی این شبکه های آزادراهی هست و هم ساخت اون و هم نگهداری و بهره برداریشون توسط عموما بخش مهندسین و کارگران و زحمتکشان جوان کشور هست. عموما سن همکاران بنده زیر 35 سال هست و متوسط اون زیر 30 سال هست که الان دارن انجام وظیفه و خدمت میکنن و امیدوار هستیم که ما با این اقدامات عملی بتونیم این راهبرد رو عملیاتی بکنیم.
بله خیلی ممنون و سپاسگزار از اظهار نظرتون. به حال اعتقاد به اصل ما میتوانیم، اونچه که در بیانیه دوم گام دوم انقلاب هم بهش تاکید شده، راه اصلی برای پیشبرد اهداف جمهوری اسلامی ایران هست.
بله.
خیلی ممنونم آقای لارتی عزیز. بله. از شما باهاتون خداحافظی میکنم. موفق معید باشید. خب به این ترتیب می‌رسیم به پایان برنامه روی خط بازار امروزمون. خیلی ممنون و سپاسگزاریم از همراهیتون، ارسال پیام‌هاتون. همه پیام‌هاتون رو خوندیم. خداحافظ.
خبر.